انعقاد قرارداد با شرکت اولا مناقصه گذاشتیم. تو مناقصه یه سری شرکت هایی که اومدن شرکت کردن، بیمه آتی سازان درمانمون رو برنده شد به خاطر اینکه قیمتش بود و به خاطر این بود که چند سال خدمات داده بود. ما تو بخش بستری های جراحی های سنگین از 15 میلیون به 20 میلیون در تمام آیتم هایی که در درمان قرار گرفته بودیم بین 20% تا بعضاً 40% افزایش تعهد داشتیم، ولی قیمتی که ما داشتیم سال گذشته 32,200 تومان بود، 38,200 بود، امسال به 44,000 تومان ارتقا دادیم. از این 44,000 تومان 3,000 تومانش رو سازمان تامین اجتماعی متقبل میشه، بقیهش هم بازنشسته ها میدن و ما به صورت آنلاین شرکت بیمه‌گر با خیلی بیمارستان ها به صورت آنلاین قرارداد داریم، با اکثر مراکز پاراکلینیکی قرارداد داریم. اگر موردی هست که
الان یکی از رفقای من به عنوان مدیر روابط عمومی یکی از شرکت های بیمه‌گر برای من پیغام فرستادن که صحبت های آقای بیات درست نیست. خانم شریفی هست، شما بفرمایید توضیح بدین، برمیگردیم خدمت شما، بفرمایید در مورد توضیحاتی که آقای بیات دادن.
واقعیتش اینه که من واقعیتش از مفاد قراردادی که برای صندوق بازنشستگی بسته شده بی اطلاع هستم. اگر
اجتماعی یا سازمان تامین
ببینید آقای بیات، از صندوق بازنشستگی کشوری هم نمایندهشون آقای مرتضی فر روی خط هستن.
خب شما از تامین اجتماعی رو به من
ما داریم تامین اجتماعی رو میگیم دیگه.
خب بگو در خدمت بفرم.
ببینید شما دارید حرف ایدئال میزنید، الان این دوست من دارن پیغام میدن به من همچنان و میگن که این حرفی که شما دارین میزنین ایدئاله، ولی توی واقعیت این نیست شرایط. من از این دوستمون خواهش میکنم که ادامه پیامشون رو هم به من بگن و بفرستن پیغامشون رو که در واقع حرف ابتر باقی نمونه.
در خدمتم.
توی قراردادهاشون با شرکت های بیمه‌گر یه سری مواردی لحاظ نمیشه.
چه مواردی؟
و اون شرکت بیمه‌گر هم به خاطر منفعت خودش بعضی از پوشش ها رو قبول نمیده. حالا مصداق هم اگر بخوایم بدونیم، در واقع من میتونم مصداق بهتون بگم و مثل ببقید. مثلا جراحی های بزرگ،
جراحی بزرگ من امکان ندارم.
چی امکان نداره؟
ما جراحی بزرگ، چه جراحی بزرگی؟ مگه میشه جراح ما بیایم؟ ما اتفاقا بیشتر هدف ما از تحت پوشش قرار دادن جامعه 3,500,000 نفریمو برای جراحی
میتونید
سنگین بود.
قرارداد بازنشستگان در واقع با بازنشسته ها رو علنی بکنین. شما من الان جایی هست برم ببینم؟
خب این چیز ببر پایین تا من میام. چی رو
قراردادی که با بازنشسته ها میبندین ارائه میدین؟
من یه تیکه کوچیک بفهمم. واقعیتش اینه که توی قراردادی که بسته میشه، قرارداد درمان تکمیلی، فقط بحث تعهدات نیست، بحث خدمات درمانی هم که ریز خدماتی که در قالب اون تعهدات در واقع بیمه‌گر درمان تکمیلی تحت پوشش قرار میده هم مطرحه. شما فقط فرض مثال عرض میکنم خدمت شما، میگین که من پاراکلینیکی ها رو پوشش میدم، پاراکلینیکی ها با یه رقمی فرض مثال مثلا 500,000 تومان تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی هست. اما مهم ریز خدمات درمانی هست که در قالب اون تعهد بیمه‌گر میپذیره و در واقع پوشش میده که میبایست به صورت شفاف اطلاع رسانی بشه. ما یه مبحثی که در واقع باز داریم همیشه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، در واقع این پنهان میمونه و بیمه شده ها در واقع معترض هستن، این عدم اطلاع رسانی بیمه گذار به بیمه شده هاش از ریز مفاد قرارداد درمان تکمیلیه که به ریز در واقع جزئیات رو به بیمه شده ها اطلاع رسانی نمی کنن و اینجای ماجراست که ما در واقع شکافی بین بیمه گر و بیمه گذار می افته. به نظر میاد که اگر مفاد قرارداد به حالا به هر شکلی که خودشون به هر حال بهتر میدونن که به چه شکلی میتونن اطلاع رسانی بکنن به اطلاع همه بازنشسته ها برسونن، این در واقع داستان‌ها و این اعتراضات به طرز چشمگیری میتونه کاهش پیدا بکنه، چون در واقع ریز خدمات، ریز تعهدات یا خدمت درمانی هایی که در قالب یک پوشش میاد بسیار متنوع هستش آقای شریفی. و میتونه
شما الان با بیات صحبت میکنی یا با شریفی؟
آقای بیات، من میدونم شما توی گفتگوی رادیویی شرکت کردین قبل از این یا نه، ولی خب یک جمعی هستیم، شما هم جزو یکی از اعضا هستیم.
ببین من الان صدای ایشون رو شنیدم، خب ایشون به من میگه که آقا شما ریز قرارداد و تعهدات رو جامعه تحت پوشش شما به اصطلاح طوری باید اطلاع رسانی بکنید که اینا متوجه بشن. این چیزی رو که الان من متوجه، ببین ما در ابتدای قراردادی که با قرارداد با شرکت بیمه‌گر می‌بندیم، ما که نمی‌دونیم با 3,500,000 نفر فقط از طریق رسانه‌ها و از طریق روزنامه و از طریق تلویزیون جز به جز جزئیات رو میام توضیح میدیم. بعد همین تعهد و همین پکیجی که ما خریداری کردیم هم در اختیار رسانه ها قرار میدیم، هم در اختیار تلویزیون.
آقای بیات وقتتون بخیر باشه. من قمبرپورم، دبیر اجتماعی روزنامه اعتماد. بله. الان سایت شما هست، چرا روی سایتتون منتشر نمی‌کنید؟
روی سایتمون هم منتشر کردیم. خب به قرارداد،
یعنی الان من برم توی سایت شما قابل دسترس؟
من همین الان دارم نگاه میکنم، مثلا نیازی نیست موکول بکنیم به بعدن.
تعهدات، خب شما الان برو تو گوگل بنویس تعهدات بازنشستگان تامین اجتماعی با شرکت بیمه‌گر. خب ما اینو روی سایت گذاشتیم.
ببینید آقای بیات ببینید، سایت تامین اجتماعی به عنوان
سایت تامین اجتماعی نگفتم، سایت کانون عالی رو گفتم.
چی رو؟
سایت کانون عالی بازنشستگان رو گفتم. من سایت تامین اجتماعی
نه
نگفتم.
اجازه بدین من یه چیز دیگه،
کانون عالی می‌بنده
کانونه من بزنم چی یه بار دیگه بگین.
ببینید سایت کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور،
آدرس رو میگین؟
آدرس چی؟
آدرس سایت رو.
آدرس همینه دیگه، شما تو گوگل بزنید.
نه آدرس نیست که، این که شما دارین در واقع به من میگین که توی یه دونه موتور جستجو چگونه.
ببین شما الان بلوداهه به من زنگ زدید، خب اگر به من یه ساعت پیش میگفتید آقا جان من با شما مصاحبه راجع به این قضیه دارم، من اون آمار چرا، چون روزانه من صد تا اطلاعات میاد یا نامه میاد و میره، من تعهدات و تمام اون ریز کار رو میذاشتم الان رو میزم جلو به شما میگفتم، ولی تمام اینا تو ذهن من هست. چرا؟
خب اگه توی ذهنتون بند که
خب شما آخه شما انشا داری میگی.
ببینید شما املا بنویسین.
خب
میخوان...
من املا بنویسین.
آره اگر من انشا میگم شما املا بنویسید.
خب بنویسید.
ببینید سازمان تامین اجتماعی خبر مربوط به جزئیات بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی رو 19 شهریور 1396 منتشر کرده.
اصلا تامین اجتماعی رو شما چرا میزنید؟ من گفتم کانون عالی رو بزن.
آقا شما جزء مجموعه کانون شما آقای بیات اجازه بدین. آقای بیات من کاری ندارم قرارداد رو کی مینویسه. فراد دهنوی هم بیاد داخل، فراد تصویریه ولی بیاد داخل، تایید کننده محترم برنامه بیاد داخل و اون جزئیات رو به من بده.
الان رادیو یا تصویری؟
هم رادیو هم تلویزیون.
سلام، من
تلویزیون
کننده برنامه. کانون عالی کارگران بازنشسته کشور، این سایت درسته دیگه؟
آره.
یه قسمتی داره تعهدات بیمه تکمیلی، اینم درسته؟
بله.
خب من الان میذارم رو تعهدات بیمه تکمیلی.
خطای 404
هست. خطای 404 مورد یافت نشد. من مرخص.
یعنی خالیه صفحتون. درست شد؟
چی شد؟ الان من نمیدونم، صف... من که نمیبینم الان اون چیزی که شما
آقا به ما اعتماد.
من کار بکنم. من الان چی کار بکنم؟
شما گوش کنید.
من
آره.
خب
یک دقیقه سکوت بکنید. خب جایی که باید محکوم بشید بپذیرید که باید محکوم بشید. آقای بیات یک دقیقه قرار شد سکوت بکنید.
باش.
ممنونم. سازمان تامین اجتماعی در شرایطی که شما هیچ خبری منتشر نکردید، یعنی صفحتون خالیه، صفحه سایتتون خالیه توی اون تعهدات بیمه تکمیلی، اومده یک خبری رو به تاریخ 19 شهریور 1396 ساعت 15:32 منتشر کرده که تعداد بازدیدش تا این لحظه‌ای که من دارم با شما صحبت می‌کنم 24492 تاست. سقف تعهدات خدمات فوق تخصصی رو 14 میلیون خدمات
الان 20 میلیونه.
الان 20 میلیونه.
خب بقیه‌اش
بریم پس بذارید من یه دونه خبر دیگه پیدا بکنم از یک سایت کارگزار بیمه.
شما بیاد خبر رو منو بزنید. بنویسید که بزنید خب جزئیات بیمه تکمیل درمان و بیمه عمر رئیس کانون عالی واسطه.
همین رو سرچ کردم. همین رو سرچ کردم. لطفاً از روی اسپیکر یا هندزفری هم گوشیتون رو خارج بکنید، از دهنی گوشی با هم صحبت بکنید.
من که دارم مستقیم صحبت خودم.
بسیار. پس یه مقدار بلندتر صحبت کنید. بله. خدمت شما عرض بکنم که من سایت دیگه اسم سایت رو نمیتونم بگم چون تبلیغ میشه، چون یکی از کارگزاران آنلاین بیمه است. ببینید سقف تعهدات بیمه تأمین اجتماعی رو برای 21/10/2019 میشه تقریبا آبان پارسال یا آذر پارسال اومده قید کرده سقف تعهدات و فرانشایز رو که در واقع برای 15 میلیون تومان، حالا یه ریاله نمیدونم، تومنه
نه اومال 98
خب 99 رو شما کجا منتشر کردید آقای ملک محمدی؟ بفرمایید شما
این اون چرا که تغییر دادن در مورد سقف و هر چیز دیگه خدمات این هنوز ابلاغ نشده. این یه نکته. یه نکته دیگه بحث مناقصه است.
خب
یه نکته دیگه بحث که آقای بیعت هم گفتن که ما مناقصه برگزار میکنیم تا این بیمه تکمیلی رو شرکت های بیمه بیان شرکت بکنن، در حالی که من به همینجا ایراد دارم. ببینین وقتی که ما مناقصه برگزار میکنیم مفهومش این استش که هر کجا که ارزون تر میگیرن و کمتر خدمات میدن اونها برنده میشن، در حالی که هر چند ممکنه ایشون پاسخ بدن. طبق قانون برگزاری مناقصات ما مجبوریم در مناقصه شرکت بکنیم، ولی اونجا یک وضعیتی داره که میتونن از تشریفات مناقصه خودشون رو خارج بکنن چون قانون یه پیشبینیایی رو داره. عرشبت بوزه شما زمنی که اینجا بحث معامله نیست، اینجا
اصلا یه بحث دیگه خانم شریفی است. اصلا جذاب برای شما توی این مناقصه شرکت بکنی؟
واقعا خیلی چون که ما توی مناقصه واقعیتش نمیتونیم نرخ فنی اعلام بکنیم. ما حتی بسیاری وقت اوقات پیش میاد که به هیچ حالا یه سری از مناقصات هم ورود نمیکنیم، به این دلیل که بندهایی رو توی اوراق مناقصه خودشون مندرج میکنن که با همه آیین‌نامه ها و دستورالعمل هایی که به ما ابلاغ میشه مغایرت داره و ما اگر قرار باشه که بخوایم اون بندها رو بپذیریم در واقع میریم زیر تیغ دید حالا شرکت های واحد های ناظرمون و ارگان هایی که در واقع نظارت دارن بر عمل کرده ما، و اگر هم بخوایم که نه اونها رو در واقع نپذیریم که اصلا از مناقصه کنار گذاشته میشیم.
این فقط در مورد تامین اجتماعی یا مثلا در مورد صندوق بازنشستگی
فرق نمی کنه در هر به هر شکلی.
آقای مرتضی فرتی صندوق بازنشستگی کشوری وضعیت چگونه است؟ دارن دوباره بچه ها میگیرن ایشون
رو. آقای شریف
جانم
من خدمتتون عرض میکنم،
حتما الان میام خدمت شما.
یک چیزی هست بین حالا بچه هایی که سر کار بسته بیمه رو پیگیری میکنن، این که هر بسته ای رو اون اداره شون در واقع علاقمند باشه اون بسته رو میره میپذیره و خب ممکنه اون بسته رو من نخوام، اینو چی کار باید بکنیم؟ یعنی در واقع نفع اون اداره است در پذیرش یه بسته یا قبول یه بسته و تحمیلش به مجموعه. منظورم رسوندم که در واقع نکته
خلاصه داری؟ بگم
بله،
یعنی به فارسی سخت نگمش.
بله بله.
آقا اجازه میدی من توضیح بدم؟
الان میام خدمت شما.
نه نه
آقای بیات الان میام خدمتتون.
نه نه من گوش کردم. ببین شما یه بار داری خب یه بار داری، این بارت بار تریلیه، یه وانت میتونه اینو بکشه؟ من 3.5 میلیون جمعیت تحت پوششم رو که نمیتونم به یه شرکت یا به یه کارگزار تحت عنوانی که یا قیمت پایین بده. اولا ما چند تا آیتم داریم که آیا این شرکتی که وارد مناقصه ما میشه آیا این توانای اجرای این رو داره، توانای مالی داره، توان مدیریتی داره، آیا اجرای چنین قراردادهایی رو
بیات.
انجام داده؟
آقای بیات، خانم شریفی اصل که توی این استودیو الان نشستند کنار من، آقای بیات، خانم شریفی اصل که الان توی این استودیو کنار من نشستند، خب مناظره هستی که بس چیه؟
نه آخه مناظره حضوری من بیام اونجا.
خب باشه باشه، هفته دیگه یه روز میذاریم.
افرادی،
ولی آقای بیات اگر نیاییم چی؟
مگه میشه نیام؟ برای چی نیام؟ چرا؟ مگر هر شرکتی که اومد به ما یه قیمت، اصلا بعض قیمت برنده ما محسوب نمیشه، توان اون شرکت.
آقای بیات ما... یه لحظه گوش کنین،
گوش کن.
یه لحظه گوش کنین،
با بیمه دی بر.
من گوش میکنم.
وسط قرارداد فخصش کرد، گفت من توان کار ندارم، یا فخص قرارداد یا افزایش حق بیمه. آیا شرکتی که داره میاد به میدان 3.5 میلیون نفر یه وقت میگه اصلا ما 2000 میلیارد تومان پورتو حق بیمه مونه، یا اصلا کلا ببینیم اصلا سرمایهش به این عدد هست؟
خب آقای بیات حالا من بگم،
بفرمایید.
خانم شریفی هست که اینجا توی استودیو کنار من نشستند، ایشون نمایندگی میکنن یکی از شرکت‌های معظم بیمه گذاری کشور رو، درسته؟
نه مدیر عاملا ما اصلا با واسطه قرارداد نمی‌بندیم.
آقای بیات، آقای بیات،
ما مستقیم با مدیر عامل شرکت ها می‌بندیم.
آقای بیات
جان،
شما نمی‌خواید گوش کنین؟
چرا؟ چرا؟
خب پس اگر می‌خواید گوش کنین، گوش کنین دیگه.
خب گوش
کنین. دعوا که نداریم با هم دیگه.
نه بابا چه دعوایی؟ خب ما دارم توضیح میدم.
خب دیگه، دست شما درد.
شما گفتی بلند صحبت، خودت گفتی بلند صحبت.
باشه پس شما گوش کنین. نه الان گوش کنین لطفاً. خانم شریفی اصل که توی این استودیو مهمان امروز من هستند، نماینده منظورم کارگزار نیستا.
خب چیه؟ مدیر عامله؟
مدیر عامل نیستن، یکی از مدیران ارشد یکی از در واقع بیمه های معظم کشور هستن.
ما نامه می نویسیم به همشون.
خب حالا چی رو نامه می نویسیم؟
ما زمان
آقای باید تا شما زمانی که شما نخواین حرف رو گوش کنین و فقط بخواین مدام وسط حرف بقیه بپرین، صحبتش من و شما به نتیجه نمی رسه. پس لطفاً گوش کنید. خواهشم اینه که 30 ثانیه دندون روی جگر بگذارید گوش کنید. خانم شریفی اصل از مدیران ارشد یکی از در واقع بیمه های معظم کشور میگن ما اصلا نمیخوایم ورود بکنیم، یعنی نه جذابیت برامون داره یک که بخوایم توی مناقصه مثلا تامین اجتماعی ورود بکنیم، نه اگر ورود بکنیم این اجازه به لحاظ در واقع دستورات نظارتی ما داده شده به ما که بخوایم مثلا یک سری از بندهایی که توی اون مناقصه به عنوان بند قرارداد قید میشه رو بپذیریم. پس برای ما بهتر اینه که اصلا ورود نکنیم. وقتی یه همچین اتفاقی داره میفته، یعنی یه کار در واقع یک گوشه ای از کار شما داره کمیتش لنگ میزنه. در مورد آقای مرتضی فر هم به ما پیوستن. آقای مرتضی فر با ما این؟
بله بله، من
همین نکته ای که عرض کردم، همین نکته ای که عرض کردم، من ویژه و خواسته از خانم شریفی اصل در مورد مثلا صندوق بازنشستگی هم پرسیدم. در مورد صندوق بازنشستگی هم همین شرایط، یعنی بیمه گذارهای بزرگ ما خیلی تمایلی ندارن که ورود بکنن به مناقصه هایی که برگزار میشه. آقای ملک محمدی هم یه نکته خیلی دقیق رو گفتن و اون هم بحث برگزاری مناقصه است. آقای ملک محمدی اگر قرار باشه مناقصه برگزار نکنن، قانون چه راهکاری داده که ترک تشریفات بشه توی این حوزه؟
باید مناقصه رو برگزار بکنن، منتا با مصوبه هیئت وزیران می شود ترک تشریفات داد در همون مناقصه. ترک تشریفات بدن، اون وقت عرض شود بزرگ شما که اون شرکتی که حائز کلی شرایط هستش و بهترینش هست و میپذیره میتونن اون رو اون وقت انتخاب بکنن.
بله، حالا آقای مرتضی شما توضیحتون رو بدین.
خواهش میکنم. من موبایل رو گوش می‌کردم و اجازه الو
آقای بیات دارم با یکی دیگه حرف میزنم. آقای بیات
لطف دارم گوش میکنم.
بله
خواهش میکنم.
بله
عرض شود من در خصوص بیمه تکمیلی فرمایشات بزرگواران رو میشنیدم و خب گوش میکردم. واقعیت این هست که خب ضریب خسارت بازنشستگان خاطر رنج سنی همونجوری که عرض شد بالاست و شرکت های بیمه هم طبیعتا استقبالی ممکنه که نشون ندن، یه واقعیتیه. ولی اگر صرفا احساس بکنیم که اگر ما تشریفات قانونی رو به صورت ترک تشریفات مصوبه برگزار کنیم، خیلی به نظر من تفاوت خاصی نخواهد داشت. چون که همین الان هم در قانون آیین‌نامه مالی معاملاتی ما این اجازه رو داریم و نوشته شده که در انتخاب و در اعلام نظر مخیره، میتونه، حتما به این معنی نیست که حتما باید ایکس رو با آخرین قیمت اعلام بکنه. نه اتفاقا اینجوری نیست. حالا راهکاری که ما توی صندوق داریم این مقداری متفاوته که من عرض میکنم. در تغییر تعهداتی هم که نسبت به سال گذشته داشتیم و بازنشستگان این فرصت رو پیدا کردن که خدمات بهتری داشته باشن رو با اجازهتون عرض میکنم خدمتتون.
ببینید من نمیخوام شرح خدمات شما رو بدونم، من کل حرفم و لب کلامم اینه، میگم شرکت بیمه‌گر،
منم می‌خواستم اگر اجازه بدید،
شرکت بیمه‌گر براش جذابیتی نداره توی مناقصه شما شرکت کنه به دو دلیل. یک، بندهایی که اونجا لحاظ میشه و تعهداتی که باید بیمه‌گر بده. بله. و دو، صرفه اقتصادی. خیلی ساده است.
اگر اجازه بدید من توضیح میدم.
بفرمایید.
من فکر می‌کنم آقای بیات این موقع شما ناراحت کردن، لحنتون تغییر کرده.
نه قربان، من نه ناراحتم نه عصبانیم، فقط با توجه به اینکه کلاً 6 دقیقه وقت دارم میخوام این 6 دقیقه رو مدیریت بکنم. بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض من این بود، ببینید ما یک سقف تعهداتی برای خودمون تعریف میکنیم. این سقف رو بر چند اساس تعریف میکنیم. یک و مهمترینش رنج سنی بازنشستگانمون. دو، بیشترین استفاده از اون آیتمی که براشون اهمیت داره. فرض بفرمایید سال گذشته اگر بستری عمومی 11.5 میلیون بود، این رو به دو برابر افزایش دادید و بقیه بندهایی که عرض نمی کنم و تقریبا تماما رو دو برابر کردیم، ما این رو اعلام می کنیم برای برگزاری تشریفات قانونی. اینی که ممکنه یک شرکت بیمه براش جذاب باشد یا نباشد مسئله ما نیست. مسئله ما ارائه خدمات مناسب به بازنشستگان. بله من همینجا عرض میکنم، با جدیت هم عرض میکنم، هر بیمه ای که بخواد بیاد صندوق بازنشستگی کشوری رو در تشریفات قانونیش و شرکت بکنه و بخواد ارائه بکنه، باید به بیمار خاص ما خدمات ویژه بده. سالهای گذشته هم بودن، بیمه های معظمی هم بودن اومدن، ولی سقف و تعهدات بیمار خاص من رو نپذیرفتن. منی که حدود 42,000 نفر بیمار خاص دارم و باید به سقف خاص بدم. ببینید الان بیمار خاص ما تا 90 میلیون تومان به صورت شناور میتونه از هزینه های پرداخت هزینه براش انجام میشه. به نظر ما 90 میلیون تومان تازه خیلی جاهام کمه. ممکنه یک بیمه‌گری این رو نپذیره. من نمیتونم صرفاً به خاطر
90 میلیون الان قیمت یه دونه رمدیسیور توی بازار آزاده.
دقیقاً بله. اما شما ببینید کدوم شرکت بیمه حاضر میشه بیاد و بدون سقف مثلا بیمار خاص ما، چون تعداد همونجوری که فرمودید بالا 42,000 نفره و شما فقط به این توجه نداشته باشین. در تمام شرکت‌های بیمه معظم ما به قول حضرت عالی چند تا شرکت وجود داره که در تمام ایران تعداد بالای نمایندگی داشته باشه. بنده از هیچ شرکت بیمه دفاع نمی کنم، اسم هیچ شرکت بیمه رو هم نمی برم. مناقصه ما هم یک ماه دیگه هست و از 1/6 باید با شرکت جدیدی.
من میدونید حرفم چیه؟ حرفم اینه که اون مناقصه ای که شما برگزار می کنید به هیچ وجه، به هیچ وجه و باز هم به هیچ وجه به نفع بازنشسته نیست. سپاسگزارم، ممنونم، روز خوش، خداحافظ.
خب خیلی متشکریم از همه شما هموطنان عزیز و گرامی که با ما همراه هستید. امروز به هر حال دهه اول ذی‌الحجه است که شروع شده، هم نمازی داره و هم اعمالی داره که انشالله سعی میکنم در فرصتهای بعدی این موارد رو خدمتون عرض بکنم. اما همایش آموزشی فرماندهان مراکز آموزشی ارتش در مرکز آموزش شهید اسدی دژبان ارتش در منطقه کهریزک تهران در حال برگزاری هست. گفتگو میکنم با آقای غفارزاده که در حال حاضر ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای غفارزاده خدمت شما سلام عرض میکنم.
به نام خداوند منان و مهربان، من هم عرض سلام و ادب و روز بخیر دارم حضور شما استاد بزرگوار جناب آقای کوشکی عزیز و همه شنوندگان فهیم و فرهیخته صدای اندیشه ها شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم که روزشون به خیر و خیرشون به میل باشه. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. در مورد این همایش بفرمایید با چه هدفی امروز برگزار میشه؟
انشالله زنده باشید. من مختصرا عرض کنم خدمت شما که در حال حاضر بنده در مرکز آموزش دژبان ارتش موسوم به مرکز آموزش شهید اسدی هستم. مرکزی که خیلی جالبه حضور شما و شنوندگان بزرگوار عرض کنم که به عنوان مرکز نمونه آموزشی در سطح نیروهای مسلح شناخته شده، چرا که این یگانه آموزشی از زمانی که ویروس متقلب و منحوس کرونا در کشور شایع شده تا به امروز به الحمدلله حتی یک نفر مبتلا به این بیماری رو مشاهده نکرده و خب امروز همایش هم برگزار شده که فرماندهان مراکز آموزش ارتش در این یگانه آموزشی گرد هم اومدن تا اینکه راهکارهای مقابله بهتر با ویروس کرونا و اینکه بحث پروتکل‌های بهداشتی چگونه باید در مرکز آموزشی انجام بشه رو ارائه بکنن و ضمن اینکه حالا خانواده‌هایی که به این مرکز تشریف فرما شده بودند و شاهد و ناظر بر عملکرد عزیزانمون در مجموعه ارتش بودن که چگونه مقابله می‌کنن با ویروس کرونا در جذب فرزندانشون که مشمول هستن و دارن اعزام میشن به خدمت مقدس سربازی و در واقع میشه گفتش که امنیت خاطری رو برای اونها عرض کنم خدمت شما که فراهم میکردن که چگونه فرزندانشون بدون دغدغه مشغول خدمت میشن و اون بحث فاصله های فیزیکی و رعایت مسائل بهداشتی به خوبی در پادگان ها انجام میشه. در حال حاضرم بنده در خدمت امیر بزرگوار امیر سرتیب علیرضا شیخ معاون محترم آموزشی ارتش هستم و میخوام که توضیحات تکمیلی رو از زبان این امیر بزرگوار بشنوم. امیر سلام بر شما، روز شما بخیر و خدا قوت.
سلام، روزتون بخیر، متشکرم، خیلی خوش اومدید در پادگان شهید اسدی دژبان ارتش جمهوری اسلامی ایران. در خدمت فرماندهان محترم مراکز آموزشی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم که برای بازدید از این مرکز اومدن تا بتونیم آنچه را که آموخته های کرونا در زمینه مدیریت بحران این بیماری در پادگان بوده رو خدمت عزیزان به نمایش بذاریم تا الگویی بشود برای بقیه پادگان ها که به صورت یکسان در پادگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران این مدیریت موفق رو تسری بدیم. انشاءالله امیدواریم این کار رو بتونیم با موفقیت انجام بدیم و آسیب پذیریمون رو کم بکنیم.
انشاءالله. امیر بفرمایید که امروز جایگاه ارتش جمهوری اسلامی ایران در بین آحاد نیروهای مسلح و به تعبیر کلی در کشور برای مقابله با ویروس منحوس کرونا چگونه جایگاهی است و کجاست؟
خدا رو شکر میکنیم با توجه به آمارها و با توجه به فرایندهایی که داریم میبینیم ما موفق ترین دستگاه بودیم در این زمینه، چون در حال حاضر با حجم نیروی انسانی شبانه روزی که در اختیار داریم با افتخار خدمتتون عرض میکنم در مرکز آموزشی حتی ما یک مورد بیماری رو هم و مبتلا رو نداشتیم. انشاءالله امیدواریم خداوند ما کمک بکنه و مردم هم دعا بکنن بتونیم ما حافظ امنیت و حافظان امنیت را آموزش بدیم و برای شرایط بحران آماده کنیم. شد
درسته و این نکته را هم بفرمایید، ممکنه بعضی از خانواده ها فرزندانشون در شرف اعزام به خدمت سربازی باشن و این دغدغه خاطر رو داشته باشن که فرزند دلبندشون وقتی وارد محیط آموزشی میشه یه وقت نکنه مثلا مبتلا به این بیماری بشه و سلامتش به خطر بیفته. شما که الحمدلله تاکنون موفق عمل کردید بفرمایید که دغدغه خاطر این عزیزان هم کمتر بشه انشالله.
با اعتماد عرض میکنم، با تحقیق عرض میکنم خدمتتون، خانواده ها مطمئن باشن که آن کاری که ما در اینجا داریم انجام میدیم بیش از آن چیزی که خودشون در داخل خانواده از بچه‌هاشون مراقبت میکنن و با اون شعاری که ما از اول اعلام کردیم پادگان امن‌ترین نقطه برای حفاظت از عزیزانمون در این عرصه و این بحران هست بهش جامعه عمل پوشوندیم و امروز ما این رو به منصه ظهور گذاشتیم. بعد از 5 ماه از کردم خدمتون آمار داره نشون میده موفقیت فرایند مدیریتی ما رو داره نشون میده.
بسیار سپاسگزارم از اینکه لطف کردید این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید، از اینکه تلاش میکنید و سلامت و امنیت روانی خانواده های کارکنان و همچنین نیروهای وظیفه رو به چه همت قرار میدید، از شما بی‌نهایت سپاسگزارم.